اصول استاد شمیری 5 دی 403.
خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین، انه خیر الناصر و من، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
على
محمد
و آله محمد و لعن على اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث سر این بود که امری که در مقام توهم حذر باشه ظهور در وجوب نداره. خب حالا این توهم حذر از کجا ناشی میشه؟ چه چیزهایی منشأ توهم حذر هستن؟ یه موقعی توهم حذر ناشی از یک عموماتی هست که این مورد رو هم به عموم میگیره، که جلسه قبل عبارتهایی از فقها در این مورد رو ذکر کردیم. یک نمونه های توهم عادت شما در نکنم، یکی این که توهم حذر میتواند ناشی از فتوای عامه باشه. فتوای عامه، گاهی قد عامه یک فتوایی دادن به حرمت، این توهم حذر رو ایجاد میکنه. و در مصباح الفقیه جلد 9 صفحه 423 داره. این رو حالا با یه مطلب دیگه با هم توضیح بدم. گاهی اوقات توهم حذر از ذهنیتی که در جاهلیت وجود داشته از اونجا ناشی میشه. در بحث اکل از ذبایح هدی، در هدی شارع مقدس گفته که قربانی حج رو شما بخورید و هدیه بدهید و تصدق کنید، اکل و اهدا و هدیه. در بحث اکلش این مطلب مطرح هست که آیا این امر به اکل در اسباب وجوب هست، از مثلا اسباب رجحانه؟ کلمات خیلی از فقها وارد شده که این امر به اکل از این باب که در جاهلیت خوردن از نسک جایز نبوده، گفتن اون چیزی که نسک هست و جایز نیست خورده بشه، بنابراین این در مقام توهم حذر هست. مرموم های خویی دارن که نه، این مجرد این که در جاهلیت حکم یک شکلی بوده دلیل بر این نیست که توهم حذر ایجاد کنم. توضیح ندادن ایشون که چرا اینجا توهم حذر ایجاد نمیشه. کن در تحقیق مسئله این هست که حالا قبل از این که تحقیق رو عرض کنم، یه عبارتی در کلام میرزای شیرازی در تقریراتشون هست، ایشون میفرماید این که ما میگیم امری که عقیب الحذر امری که بعد الحذر هم باشه آیا ظهور در وجوب داره یا نداره، این بعدیت مراد بعدیت بلا فاصله نیست، ولو بین اون حذر و این امر 1000 سال هم فاصله باشه، تعبیر 1000 سال رو داره. البته ایشون توضیح مطلب رو دادن که مخاطب امر باید به این حذر عالم باشه و متکلم به عالم بودن مخاطب هم عالم باشه، امثال اینها، عالم و ملتفت و امثال عالم که میگن عالم بالفعل، بالفعل ملتفت باشه که اون به خلاص علم داشته باشه. عمده قضیه یه مطلب دیگری هست، اون اینه که آیا اون حذر قبلی، حالا حذری که در جاهلیت بوده یا حضری که از التزام عامه به حرمت داشتیم. این دوتا بحث شبیه هم هست. اینها یه حالت منتظری برای مخاطب ایجاد میکنه یا حالت منتظری برای مخاطب ایجاد نمیکنه. این یه مقداری ناشی از این هست که ما ذهنیتمون در مورد روایات اهل بیت و شریعت اسلامی به طور کلی چه ذهنیتی باشه. یه موقعی ما میگیم اصلا اسلام آمده کاری به قبل نداره، یک از صفر داره یک بنایی رو بنا مینهه، یک قانونی رو بنا مینهه. یه موقع این ذهنیت ما این هست، خب این ذهنیت باشه، حالا تو جاهلیت هرچی میخواد باشه باشه، اون چه ربطی داره به دین اسلام؟ ولی به نظر میرسه اینجور نیست که هیچ کاری به اون رسومات و مسائلی که در جاهلیت وجود داشته نداشته. نه، اسلام خیلی وقتها اون رسوماتی که در سنن سابق هست اونها رو رد کرده، یعنی بعضیش هم تایید کرده، یعنی در بستر یک سری آیین‌ها و رسومات دین اسلام قوانینش رو آورده و این بستر اثرگذار هست در ظهورات ادله. این بستر اثرگذار هست در ظهورات ادله. من حالا این رو الان فرصت نیست، شاید تو جلسه فقه امروز به تناسب قرار بود. یه سوالی که از رفقا دیروز از من پرسید، یه روایتی رو پرسید، گفت معناش چیه؟ گفتم خب خوب شد گفتی، اینو من فردا جلسه چهارشنبه که روایت میخونم معناشو توضیح بدم. حالا اونجا من مفصلتر توضیح میدم. اون اینه که ببینید گاهی اوقات اصلا دین میاد همون الفاظ موجود در جاهلیت و امثال اون رو و همون ذهنیت ها و الفاظی که یک معانی رو میرسونن، الفاظ حفظ میکنه ولی معانیشو تغییر داده. مثلا تو روایات هست که نحن العرب و شیعتنا الموالی و سائر الناس الجن، یه همچی روایتی ما داریم. در فرهنگ جاهلی فرهنگ تعصب و احترام به عروبت وجود داره، ذهنیت جاهلی احترام به عروبته. خب اسلام یه موقعی دو جور میتونه برخورد کنه، یه جور این که بگه نه اینا چیه همش بی خوده بیرد دور و امثال اینها، یه جور هست. ولی اسلام همیشه اینجوری نیست، البته گاهی اوقات در برخورد با سنن باطل قبلی اون سنن رو از بیخ ریشه‌کن کرده، ولی همیشه اینجور نیست. گاهی اوقات اون سنت رو الفاظش رو حفظ کرده ولی معانیش رو اصلا عوض کرده. عروبت منشأ شده بوده که عرب به عنوان شهروند درجه یک تلقی بشه، وابستگان به عرب شهروند درجه دو تلقی بشه، دیگران هم شهروند درجه سه و اینها. یعنی یک نوع نظام طبقاتی بر اساس ذهنیت عرب و عجم شکل گرفته بشه. روایت میاد این همین ذهنیت حفظ میکنه، نمیخواد اونجوری مبارزه کنه، ولی میگه اون چیزی که منشأ احترام هست دینه. یعنی شما اگه میخواید احترامتون کنه، احساستون این هست که عرب در یک موقعیت بالایی قرار داره از جهت وجودی و عجم در موقعیت پایین قرار داره، نه اون چیزی که موقعیت وجودی انسان رو بالا میبره دین هست. بنابراین کسی که امام دین هست بالاترین رتبه رو داره، کسی که پیرو این امام هست در رتبه دومه، کسی که نه کافره به این چیزها این در رتبه سومه. یعنی همون ذهنیت عروبت رو حفظ کرده، یعنی الفاظ رو حفظ کرده ولی مفاهیم اصلا یه مفهوم دیگری هست، به خاطر اینکه اون ذهنیتی که حاکم هست یک پتانسیلی داره، یک ظرفیتی داره، ولی الفاظش همون الفاظش یک ظرفیتی داره که اون ظرفیت رو میشه حفظ کرد، البته با تغییراتی که در مفاهیم اونها ایجاد کرد برای بیان مفاهیم و برای رسیدن به اهداف دینی. خب اینا از این جا هست که دین نمیخواد در یک زمین خالی ساختمان دین رو بنا کنه، گاهی اوقات در یک بنا ساخته شده سعی میکنه اون بنا رو اصلا زیر رو کنه، ولی اسمن که انه اون بنا رو حفظ کرده، اسمن بنا رو حفظ کرده ولی واقعا بنا تغییر کرده. این خودش ناشی از اینه که دین و شریعت به اموری که در جامعه وجود داره ناظره، یعنی اون رو کجیها رو راست میکنه، انحرافات اصلاح میکنه، نه که از اول بگه هیچی بیاید از اول شروع کنیم، نه، اون ذهنیت های موجود رو که انه با، یعنی به هر حال مخاطب ما ذهنیت هایی داره و این ذهنیت ها باعث میشه که به این راحتی نشه یک مسلک جدید، قانون جدید، آیین جدید رو پیاده کرد. اینه که اصل این ذهنیت که توهم های موجود در جاهلیت نمیتواند، یعنی توهم حذر رو ایجاد کنه، درست نیست. کما اینکه فقه شیعه، این تعبیری که از مرحوم آقای بروجهدی نقل شده، فقه شیعه به منزله فقه عامه است، حاشیه بر فقه عامه است، من این رو توضیح میدادم، میگفتم که این معناش اینه که میخوان بگن فقه شیعه در بستر فقه عامه شکل گرفته، بی اعتنایی به اون فقه نیست. یک فقهی موجودی هست، یک سیره متشرعه موجودی هست، این سیره رو فقه شیعه در نظر داره که هر جاش غلطه اصلاح کنه، هر جاش درست هم هست دست بهش نزنه. این منشأ می شود که اون فقه عامه در ظهورات ادله تأثیر بگذاره. یکی از نکات مهم در بحث ایده این که فقه شیعه به منزله تعلیق بر فقه عامه است، همین تأثیر فقه عامه در ظهوراته. یکی از نکات تأثیرش همینه، فقه عامه در جایی که یک حرمتی متوجه یک چیزی میداند، فلان چیزو حرام میداند، خب این توهم حذر ایجاد میشه، چون قرار نیست فقه شیعه بی اعتناء به فقه عامه قواعد و قوانین رو بیاره. من به جای تعبیر این که فقه شیعه در حاشیه فقه عامه است تعبیر میکردم فقه شیعه ناظر به فقه عامه است. تعبیر ناظر که یه مقداری عرض کنم خدمت شما، بعضی ذهنیت های نادرستی که در مورد این تعبیر هست رو اصلاح کرده باشیم. ناظریت فقه شیعه به فقه عامه باعث میشه که اون حرمت هایی که در فقه عامه باشه توهم حذر رو ایجاد کنه، که عرض کردم این مطلب کاملا درست هم هست. خب این هم یک نکته دیگه. حالا در کلام مرحوم آغازی ها اعلی الله مقامه یک جای دیگه هم همین مقام توهم حظ رو مطرح کرده، اونم شبیه همین هست، ارتکاز اغلایی. ارتکاز اغلایی ممکنه یک ارتکاز اغلایی باشه به حرمت شارع که امر میکنه، میگه که نه اون حرمت اغلایی که در ذهنیت های اغلا وجود داره، اون ذهنت حرمت رو میخواد بگه وجود نداره. شرح تبصره جلد 4 صفحه 451. و خب اینها در کلام مرحوم آغازی ها چند جا عرض کنم خدمت شما، همین مناشأ توهم حظر ذکر شده. در شرح تبصره یک جلد 2 صفحه 212، جلد 3 صفحه 218 و 358. من یک موردش رو میخوام به جهتی روش تأکید کنم و یک عبارتی هم اینجا در کلام مرحوم آقای داماد هست در کتاب الحج جلد 3 صفحه 539. اون هم دو موردی هست که خوبه روش تأکید کنیم. بحث سر این هست کسی که سرش رو، مأمومی که سرش رو از سجده قبل از امام برداشته. بعضی روایت ها داره که برگرده، امر به سجده، امر به سجده شده. بعضی روایت ها میگه در جای خودش اثبت مکانه، در جای خودش ثبت کنه تا امام سر از سجده برداره، یعنی لا تسجد. در واقع اثبت به معنای عدم سجود هست. مرحوم آغازی ها هر دو دسته رو حمله بر همین توهم، حمله بر رخصت کردند و از مجموع اینها تخییر استفاده کردند که هم میتواند در جای خودش بایستد سجده نکند، هم میتواند سجده کند. چون ایشون میگه که هم شبهه وجوب وجود دارد که باید برگرده و سجده کنه، چون مأموم لازم هست تبعیت از امام کنه، هم شبهه زیادی سجده هست. خب زیادی در مکتوبه در نماز اشکال داره، بنابراین در جای خودش باید وایسه. هر دوی اینها هست، بنابراین هر دو دسته رو ایشون حمله به رخصت کرده. حالا من عبارتشو میخونم، حالا اجازه بدید. در بحث این که مأمومی که سرش رو قبل از امام در جماعت از سجده برداشته باشد، میگه بعضی روایات هست که نهی از سجده کرده. روایت نهی از سجده به اون معنا نیست، اون عبارتی که ایشون نقل کرده اثبت هست که لازمش همون نهی از سجده است. آدرسش جلد 2 صفحه 212. ایشون میگه و ان کان النهی فیه در خبر محمول علی دفع توهم الوجوب من جهت شبهت تبعیه، چون تبعیت از امام لازم هست، بنابراین توهم این میشود که باید سجده کند. باید سجده کند. بنابراین این که من در جای خودم بایستم یعنی سجده نکنم، یعنی نهی از سجده، این انکان نهی فیه محمول علا دفع توهم الوجوب من جهت شبهت طبعیه. کما ان الامر بها یعنی به سجده ایذن یمکن ان یکون لدفع توهم الحذر ناشئ ان شبهت زیاده. خب اینجا این مشکل مطرح هست که اونجوری که از کلام در کلام از کلامات حاجه ها نقل کردیم، اصلا اینکه امر در مقام توهم حذر ظهورش در وجوب از بین می رود به خاطر در جایی هست که فقط حالت منتظری که مخاطب داشته باشد بحث این هست که این حذره هنوز هست یا نیست، ولی در جایی که هم توهم حذر وجود دارد هم توهم وجوب وجود دارد، اینجا نه امر در اینجا از این جهت ظهورش در وجوب از بین می رود و نهی هم ظهورش در حرمت از بین نمی رود، ظهورش در حرمت از بین نمی رود. بنابراین اینو چجوری ایشون می خواد به نکته اصلی بحث همین هست که در یک مقام واحدی که یه روایت آمره هست یه روایت ناهیه، ما روایت آمره رو بگیم در مقام توهم حذره، روایت ناهیه رو بگیم در مقام توهم وجوب هست و هر دو رو بر رخصت حمل کنیم، با اون نکته اصلی این بحث به نظر میرسه که تنافی داشته باشه. البته ممکنه شخص اینجوری جواب بده که یه مخاطب فقط انتظار وجوب داشته، برای او در مقام توهم وجوب نهی شده، یک مخاطب دیگر در مقام حذر بوده، امر برای او برای دفع توهم حذر باشه، یعنی مخاطبهای مختلف رو در نظر بگیریم و اینها. به نظر میرسه که این امکانش هست، این رو نمیخوام امکانش رو انکار کنم، ولی عرفی نیست این که مخاطبها رو، یعنی این ما مخاطب رو ذهنیتش رو ذهنیت متعارف عقلایی باید بگیریم، در جایی که عقلاً هر دو احتمال وجود داره، اینکه یک مخاطب رو بگیم فقط یک ذهنیت عقلایی درش وجود داره، در مورد مخاطب دیگه فقط ذهنیت عقلایی دیگر وجود داشته باشه، این جمع عرفی نیست، یعنی جمع متعارف عرفی نیست. بله یه موقعی از باب زیغ خناق ممکنه ما اینو قائل بشیم، ما در بحث جمع بین روایات دو گونه مش هست، یه گونه مش این هست که ما دو تا مثلا یه روایت آمره داریم یه روایت ناهیه داریم، اینا رو با همدیگه یه جوری جمع میکنیم، میگیم عرف این دو تا روایت رو که میبینن با همدیگه یک ظهور ثانویه‌ای نسبت به این دو روایت برش ایجاد میشه، ظهور ثانویه ایجاد میشه که اون بحث جمع عرفیه. یه موقع نه، ظهور ثانویه ایجاد نمیشه، ما فرض کنیم دو روایت یقین قطعی و صدوره، حمله به تقیه هم نمیشه کرد. خب اینجا برای اینکه طرح نشه روایت رو همسار اینا، ما بعضی نکاتی که ذاتن عرفی نیست ملتزم بشمشیم، اشکال نداره، یعنی صلاحیت یک چنین حملی رو داره اگر قرینه قطعی داشته باشین که باید بین اینا جمع کنیم، اگر نه اینا در واقع متعارضهایی هستند که از باب زیق خناق ممکنه این جمع را اینجور نیست که این جمع امکان پذیر نباشه، ولی این جمع خلاف قاعده و اصله، و من تصور میکنم در اینجور موارد که عقلاً هر دو احتمال وجود داره، هم احتمال وجوب شی وجود داره هم احتمال حرمت شی وجود داره، امر بشه ظهورش در وجوب موجوده، نهی بشه هم ظهورش در حرمت موجوده. اینکه بخوایم اینا رو جمع کنیم بین اینکه هر دو رو به رخصت حمل کنیم، اینا عرفی نیست، عرفی نیست. بنابراین به عنوان جمع عرفی اینها رو به نظر میرسه. این نکته رو من در بحث عرض کنم خدمت شما، جمع هایی که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب مطرح میکنه، شاید مکررم گفته باشم تو درس، شیخ طوسی در تهذیب بعضی وقتا روایات رو به جمع های معانی حمل میکنه که اصلا عرفی نیست و نمیشه اونها رو مصداق جمع عرفی قرار داد. ما اونجا این مطلب عرض میکردیم، شیخ طوسی بعد از اینکه یک روایت رو عمل نکردن بود، این روایت رو مسلم میداند، به جهت مثلا فتوای طائفه برخلافش، در مقام توجیه روایت گاهی اوقات امر رو میگه این حمل میکنیم با استحباب. این در مقام بیان این هست که این امر محمل داره، اینجور نیست که این امر محمل، چون اصل بحث مرحوم شیخ طوسی در تهذیب بحث فقهی نیست. نگاه عمده‌ای که شیخ هست بحث کلامیه، که خلاصه این مثلا روایت با چی صادر شده، شبهاتی که در مورد صدور روایات متعارضه از ائمه هست برای پاسخ به اون مطالب هست. شیخ طوسی میخواد بگه این روایت متعارض محملهایی داره، محملهایی داره، این میتونه اینجور هم روخ همین جد گاهی اوقات در مورد یک روایت محملهای متنوعی ذکر میکنه که نتیجه فقهیش هم مختلفه. میگه این روایت رو میشود حمله به استحباب کرد، این روایت رو میشود حمله به تقیه کرد، این روایت رو میشود چند جور رو حمل میکنه که هر کدوم جون یه نتیجه فقه، و بیانم نمیکنه که بالاخره خودش کدوم رو انتخاب کرده، چون ایدهش اون ایده جمع عرفی نمیخواد بکنه، نمیخواد نتیجه فتوا بده، بحثش بحث فتوا دادن، کتاب فتوایی در اولا و به ذات نیست، اولا و به ذات حل تعارض روایاته. ایشون میگه یک سری روایات چند جور میشه این روایات حل کرد، اینجور میشه حل کرد، اینجور میشه حل کرد، اینجور میشه حل کرد، امثال اینها. بنابراین شبهه متعارض بودن روایت اهل بیت رو با این میخواد حل کنه. اینه که من فکر عرض کنم خدمت شما، این که ما در جایی که دو تا ذهنیت عقلایی وجود داره، دو حالت منتظره وجود داره باشه عقلاهن، این که ما دو دست روایات رو، هر دو دست روایت آمره و ناهیه رو، آمره رو حمل کنیم برای اینکه در مقام توهم حضره پس رخصته، ناهیه رو حمل کنیم در مقام توهم وجوبه پس بازم رخصته، و نتیجه شو مثلا تخییر بین دو رفتار رو بگیم، انسان میتونه این رفتار بکنه، میتونه اون رفتار بکنه، هر کدوم بکنه آزاد باشه، امثال اینها. این به نظر میرسه که به این با بحث توهم حضر و عدم توهم حضر و اینها نمیشه بحث رو دنبال کرد. نه میخوام بگم این امکان داره، عرض کردم، ولی اینجور نیست که اگر ما این دوتا روایت رو دیدیم بگیم عرف اینها رو به تعدد مخاطب حمل میکنه، امکان نه. اگر واقعا اینجور باشه که یکیشون ذهنیتش فقط وجوب باشه، یکیشون ذهنیتشون فقط وجوب نباشه، درسته، ولی ما هستیم این روایت. آیا دو تا روایت دیدیم، یک روایت آمره و یک روایت ناهیه، میگیم اون آمره مخاطبش این شکلی بوده، این عرف اینجوری جمع میکنه؟ نه، اصل اولی اینه که اون ذهنیت های عقلایی که وجود داشته باشه هر دو مخاطب داشته باشن. یعنی خودش یه نکته هست که ما اصل عقلایی بودن مخاطب هست، این که مثلا این مخاطبش فقط این مقدار در ذهنیتش باشه. میتونه باشه، نه نمیخوام بگم، نمیخوام بگم امکان نداره، نه نه اینجور نیست، جمع عرفی نیست، نه جمع عرفی نیست، جمع عرف اینجور نیست که بگه ظهور ادله این هست. احتمال شو میده، مجرد احتمال دادن کافی نیست برای که یک جمع رو بهش ملتزم ما بشیم. حالا این بحث رو انشالله شنبه تموم میکنم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی